سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارشها و همچنان برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. چند ساعت تا کنفرانس لندن مانده. امروز بریتانیا بزرگترین کنفرانس را در مورد افغانستان میزبانی میکند. استر محکمه افغانستان در این روز فیصله محکمه استیناف ولایت کابل درباره قضیه کابل بانک را تایید کرده است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که احمد هنایش پیشکش میکند.
قرار است کنفرانس لندن به میزبانی رهبران افغانستان و بریتانیا امروز گشایش یابد. تلفات کودکان ناشی از انفجارهای ماین و سایر مواد منفجره در افغانستان بیشترین این گونه تلفات در جهان است. وزارت داخلی افغانستان میگوید عبدالرحمن رحیمی به جای جنرال ظاهر ظاهر در پست قماندانی امنیه کابل مقرر شده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و تهران در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی در عراق کدام هماهنگی ندارند، اما هر اقدام نظامی ایران در برابر این گروه مثبت خواهد بود. تفصیل اخبار. قرار است کنفرانس لندن به میزبانی رهبران افغانستان و بریتانیا امروز گشایش یابد. در اعلامیه برگزار کننده های این کنفرانس آمده است نشست لندن یک زمینه را برای حکومت افغانستان مهیا می سازد تا با ارائه طرح اصلاحات، حمایت و همکاری درازمدت جامعه بین المللی را کسب کند. رهبران و مقامات ارشد ده ها کشور و سازمان های جهانی در این کنفرانس اشتراک می کنند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، نواز شریف صدر اعظم پاکستان و جان کری وزیر خارجه امریکا از جمله رهبران و مقام هایی هستند که شرکت آنان در این کنفرانس اعلان شده است. تلفات کودکان ناشی از انفجارهای ماین و سایر مواد منفجره در افغانستان بیشترین این گونه تلفات در جهان است. اداره جهانی جلوگیری از استفاده ماین ها در گزارش سالانه خود میگوید 2403 نفر در سال 2013 میلادی در نتیجه انفجار ماین ها در جهان کشته شدند که 50%شان کودکان بودند. این اداره میگوید تلفات کودکان در نتیجه انفجارهای ماین ها نسبت به پارسال 7% افزایش داشته است. گزارش سالانه اداره جهانی جلوگیری از استفاده ماین ها میگوید در جریان امسال 487 کودک در افغانستان در نتیجه انفجار ماین ها کشته شدند که این رقم تقریبا نیمی از چنین تلفات در تمام جهان است. بیشترین تلفات کودکان ناشی از انفجار ماین ها پس از افغانستان در کولومبیا بوده است. در آن کشور 75 کودک در نتیجه انفجار ماین ها کشته شدند و بعد از آن بیشترین چنین تلفات در سوریه بوده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید عبدالرحمن رحیمی به جای جنرال ظاهر ظاهر در پست قماندانی امنیه کابل مقرر شده است. وزارت داخله با نشر اعلامیه گفته است جنرال عبدالرحمن پیش از این به حیث قماندان امنیه ولایت بلخ ایفای وظیفه میکرد. در اعلامیه گفته شده که جنرال ظاهر در پست ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله تعیین شده است. این تغییرات در پست‌های امنیتی کابل در حال صورت میگیرد که اخیراً حملات مخالفان مسلح در شهر کابل افزایش یافته است. شماری از معلولین ولایت کنر شکایت دارند که با استفاده از نام این گروه سوء استفاده صورت میگیرد در حالی که زندگی آنان با مشکلات زیاد همراه است. حاجی عبدالرحمن رئیس اتحادیه معلولین ولایت کنر در گرد همایی که روز گذشته به مناسبت تجلیل از روز جهانی معلولین برگزار شده بود گفت در میان معلولین افراد آگاه و کاردان وجود دارد، اما زمینه کار برایشان مساعد نیست. در این گرد همایی معلولین از دولت خواستند تا برای زندگی معلولین توجه لازم داشته باشد. و پول افغانی در برابر اسعار خارجی امروز در بازارهای مبادله پول در کابل با این نرخ‌ها تبادله می‌شود. یک دلار آمریکایی برابر است با 57 افغانی و 95 پول. یک یورو واحد پول اروپا 71 افغانی و 40 پول. یک پوند استرلینگ 90 افغانی و 10 پول. یک ریال سعودی 15 افغانی و 35 پول. 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 565 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و تهران در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی در عراق کدام هماهنگی ندارند، اما هر اقدام نظامی ایران در برابر این گروه مثبت خواهد بود. جان کری این موضوع را دیروز در بروکسل پس از آن گفت که وزارت دفاع آمریکا پیش از این گفته بود نشانه های وجود دارند که ایران بر مواضع گروه دولت اسلامی در عراق حملاتی را انجام داده است. جان کری نخواست تایید کند که ایران در عراق حملات هوایی کرده، اما گفت عراقی ها مسئول همه عملیات های نظامی زمینی و هوایی هستند و چیزی که میخواهند بکنن با خود آنان ارتباط دارد. جان کری افزود در حال حاضر کدام پلان برای هماهنگ ساختن اقدامات نظامی با ایران وجود ندارد. یک مقام ارشد ایران خبر حملات هوایی از سوی نیروهای این کشور علیه گروه دولت اسلامی در عراق را رد کرده است. واشنگتن و تهران پس از انقلاب اسلامی ایران از مدت 34 سال به این سو با هم روابط مستقیم دیپلماتیک ندارند. یک درگیری مسلحانه صبح امروز در گروزنی پایتخت جمهوری چچن صورت گرفت. مقام های امنیتی و رهبر چچن میگویند افراد مسلح که در چندین موتر سوار بودند، سه پلیس ترافیک را در نیمه شب در گروزنی هدف گلوله قرار دادند. کمیته مبارزه با تروریسم مستقر در مسکو میگوید پس از تیراندازی بالای افسران، مردان مسلح یک ساختمان را در مرکز شهر گروزنی تصرف کردند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی این ساختمان را محاصره کردند و تا تهیه این خبر درگیری ادامه داشته است. جناح شبکه القاعده در یمن مسئولیت حمله دیروز بر اقامتگاه سفیر ایران در صنعا را بر عهده گرفته است. در این حمله که در نتیجه بمبگذاری در موتر صورت گرفت، حداقل دو تن کشته شدند. القاعده در شبه جزیره عرب در یک پیام توییتر نوشته است که یک موتر بمبگذاری شده را دیروز در نزدیک اقامتگاه سفیر ایران در یمن متوقف ساخته بود. منابع نیروهای امنیتی یمن این انفجار را یک حمله انتحاری خوانده و گفتند در این رویداد به سفیر ایران که هنگام حمله در خانه اش نبود کدام آسیبی نرسیده است. این انفجار پس از آن صورت میگیرد که شورشیان شیعه مذهب حوثی در ماه سپتامبر گذشته جنگجویان سنی مذهب مربوط به سازمان اصلاح و قبایل هواداران را آن را شکست داده و پایتخت را تصرف کردند. مخالفان شورشیان حوثی ها را اجیران ایران میدانند، اما آنان این اتهامات را رد میکنند. اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین همدیگر را به تخطی از آتش بس در اطراف میدان هوایی دونتسک متهم ساختند. هر دو جانب چند ساعت پیش از تبادل اتهامات بر رعایت آتش بس در اطراف این میدان که در تصرف جدایی طلبان قرار دارد توافق کرده بودند. اردوی اوکراین روز شنبه گذشته گفته بود که با مقامات نظامی روسیه درباره آتش بس در محیط میدان هوایی دونتسک توافق صورت گرفته است. قرار بود آتش بس از روز سه شنبه آغاز شود. و خبر آخر این که قوه قضاییه ایران مدت توقیف قبل از محاکمه جاسم رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را دو ماه دیگر تمدید کرد. یک دیدبان حقوق بشر این مطلب را دیروز ابراز کرد. آقای رضاییان که تابعیت دوگانه ایران و آمریکا را دارد از مدت چهار ماه به این سو بدون اینکه رسما متهم شود در توقیف به سر می‌برد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان و بقیه موضوعات مهم برنامه را با همکارم جاوید نعیمی همراه باشید.
تشکر از احمد انایش که از تولات خبری افغانستان، منطقه و جهان ما و شما را آگاه ساخت. 11:08 به وقت کابل شد. در کمتر از یک ساعت با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. استر محکمه افغانستان فیصله محکمه سیناف ولایت کابل را درباره قضیه کابل بانک تایید کرد. رهبران افغانستان و بریتانیا در چند ساعت آینده کنفرانس لندن را افتتاح خواهند کرد. سازمان های امدادرسانی از افزایش تهدیدها برای کارمندان این مؤسسات در افغانستان خبر می دهند. وزارت اقتصاد گزارش های را رد کرده که گویا شمار از اعضای مؤسسات خیریه افغانستان را ترک کردند. در ادامه این برنامه نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان. در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. یازده و نه دقیقه به وقت کابل و 6:39 به وقت لندن است، جایی که یکی از بزرگترین کنفرانس ها در مورد افغانستان امروز برگزار خواهد شد. رهبران افغانستان و بریتانیا در چند ساعت آینده میزبان این نشست خواهند بود. در آستانه برگزاری کنفرانس لندن، استر محکمه افغانستان فیصله محکمه استیناف ولایت کابل را درباره قضیه کابل بانک تایید کرد. مسئولان میگویند که با این اقدام یک بخش مهم قضیه کابل بانک شامل تحقیق و صدور حکم میشد و پایان رسیده است. بر اساس فیصله نهایی در مورد قضیه کابل بانک، رئیس سابق و معاون پیشین این بانک هر یک بعد 10 سال حبس تنفیذی و پرداخت بیش از 500 میلیون دلار محکوم شدند. بریم با کابل. همه حال جمشید حبیب زاده خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم با خود داریم. جمشید جان سلام، چی چیزهای دیگر گذشت در استر محکمه در مورد قضیه کابل بانک؟
سلام به شما و تمام شنوندای رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین، سرانجام استر محکمه نیز فیصله نهایی خود در رابطه به قضیه کابل بانک صادر کرد. سید علم اسحق‌زئی، رئیس عمومی مبارزه با فساد اداری در لوی سرانجام افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که روز گذشته محکمه تمیز فیصله محکمه استیناف در رابطه به قضیه کابل بانک تایید کرد. او گفت که در این محکمه تمامی متهمین وجود داشتند و با این اقدام یک بخش مهم از قضیه کابل بانک به اتمام رسید. بیشتر از زبان خودش میشنویم.
یک قسمتش بسته شد و کسایی که تهنوز در موردش فرار هستند و یا مورد تحقیق هستند، اون مورد باقی مانده. قسمت اول که عبارت از حکم بود، تحقیق بود و مراحل محاکماتی بود و ختم است. حالا ما در مرحله تطبیق و تنفیذ هستیم.
آقای اسحق‌زئی همچنان گفت که در 20 روز گذشته 12 میلیون دلار مربوط به کابل بانک از نزد مقروضی نیز حصول شده. لوی سرانجام افغانستان همچنان میگه که تلاششان به خاطر بازداشت افراد متهم در قضیه کابل بانک در بیرون از کشور به سر میبرند همچنان ادامه داره. در این حال عزیز الله لودین، رئیس از بق اداره عالی مبارزه با فساد اداری، گفته که حکومت باید به جای زندانی کردن متهم همین تمامی پول های اختلاس شده کابل بانک به دست بیاره.
مهم این بود که چقدر پیسی از این ما وصول کرده میتونیم، پیسی ملت که تلف شده. 912 میلیون دلار که بود، که گم شده بود، از او چقدرش وصول شده و چقدر جایدادهایی که وقت ما گفته بودیم زیر مراقبت گرفته شده و به قیمت خوب فروخته شده، اینا فروخته شده. برای من مهمترین چیز از یک چند آدم ما بندی کنیم 10 سال و 12 سال بهتر بود که پیسی مردمه اینا میکشیدن و او دست میامد و امور بانکداری اسلامی شد.
گفته نیست که حدود یک ماه قبل محکمه استیناف کابل فیصله نهایی خود در خصوص متهمین قضیه کابل بانک اعلان کرد. به اساس همین فیصله شیرخان فرنود، رئیس سابق کابل بانک، و خلیل الله فیروزی، معاون ازبق همین بانک، هر کدامشان به 10 سال حبس تنفیذی و پرداخت بیش از 500 میلیون دلار محکوم به مجازات شدند. این محکمه همچنان حکم منجمد ساختن ملکیت های بعض از سهامداران دیگه بانک به شمول محمود کرزی و حسین فهیم صادر کرد. بله، نمیشه.
بله. خب این اقدام در آستانه برگزاری کنفرانس لندن صورت گرفت. آیا میشه این کار حکومت را مرتبط با نشست لندن دانست؟ چون در شب برگزاری کنفرانس استر محکمه فیصله محکمه استیناف ولایت کابل در باره قضیه کابل بانک را تایید کرد.
برخی از کارشناس ها میگن که احتمالاً چنین چیز باشه به خاطر ای که حکومت افغانستان به نحو بتونه جامعه جهانی را و کشورهای کمک کننده را ترغیب بکنه تا به افغانستان، به کمک هایشان به افغانستان ادامه بتن. بله،
با تشکر فراوان. جمشید حبیب زاده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم و در مورد اقدام اخیر استر محکمه در قضیه کابل بانک شنیدین. این اقدام در آستانه برگزاری کنفرانس لندن صورت گرفت. با باور برخی کارشناسان این کار به عنوان یک دستاورد در کنفرانس لندن ارائه شده می تواند. این کنفرانس بین المللی تا ساعت بعد آغاز خواهد شد و در این مورد تازه ترین ها را از لندن و همچنان کابل با خبرنگاران رادیو آزادی دنبال کنین. رهبران افغانستان و بریتانیا در چند ساعت آینده میزبان کنفرانس لندن هستند. اعلامیه سازمان دهندگان این کنفرانس میگوید که نشست لندن یک زمینه را برای حکومت افغانستان مهیا میسازد تا با ارائه طرح اصلاحات، حمایت و همکاری درازمدت جامعه بین المللی را کسب کند. رهبران مقامات ارشد ده ها کشور و سازمان های جهانی در کنفرانس لندن اشتراک میکنند. سلطان محمد سرور با حمید مهمند رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل که برای پوشش خبری کنفرانس به لندن رفته صحبت کرده است و نخست از وی پرسیده که کدام مسائل مهم در کنفرانس امروز مطرح خواهند بود.
چند ساعت بعد کنفرانس بین‌المللی لندن در رابطه با افغانستان آغاز میشه. به این کنفرانس مسائل عمده که مورد بحث قرار میگیرد اصلاحات اداری است که از طرف حکومت افغانستان تطبیق خواهد شد. این چیزی است که جامعه جهانی نیز با آن توقع دارد و توقعات فراوان در زمینه وجود دارد، چون کنفرانس لندن به تعقیب کنفرانس توکیو که کنفرانس اقتصادی و کمک مالی به افغانستان بود دایر می شود و ضمن این گفته می شود که در افغانستان حکومت جدید روی کار آمده و جامعه جهانی و حکومت جدید افغانستان ضرورت دارند که به هم بشینند و حمایت را که جامعه جهانی از افغانستان میکنه به تجدید نظر صورت بگیره و یک موقع خوبه به حکومت جدید افغانستان دانسته می شود تا برنامه های خود اعلان کنه و جامعه جهانی طبق از او کمک های خود یا معاونت خود که به افغانستان دارد روی از او صحبت کنند. بله آقای سرور،
بر علاوه رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان، مسئولان ارشد کدام سکتورها بر اشتراک در کنفرانس آمدند؟
بله، البته گفته می شود که کنفرانس بین المللی لندن در رابطه با افغانستان با اظهارات دکتر سیب عبدالله آغاز خواهد شد و اختتام از او با بیان اختتامی دکتر اشرف غنی اختتام خواهد یافت. همچنان از وزارت های سکتوری نماینده ها به سطح معینین در این کنفرانس اشتراک خواهد کردن. در پهلوی از سکتور خصوصی نماینده های مختلف حضور به هم رسانیدن. همچنان نماینده ها از جامعه مدنی، از نهادهای جامعه مدنی افغانستان آمدند که دیروز اینا نشست های داشتن و با اعضای جامعه و با اعضای نهادهای جامعه مدنی صحبت هایی که داشتیم، دو نفر از آنها انتخاب شدند که در کنفرانس لندن شرکت کنند و مسائل خود را مطرح بسازند. بله آقای سرور،
سکتور خصوصی هم گرد همایی های داشتن یا نه با طرف های متقابل برطانوی یا نه؟
روز گذشته تقریبا قبل از اینکه کنفرانس لندن امروز آغاز شود، سه نشست مهم در رابطه با افغانستان به صورت گرفت که یک نشست منطقوی بود که به سطح وزرا بود که در رابطه با همکاری های منطقوی در بخش اقتصاد و دیگر مسائل است در اون مورد بحث شد. با وجود از اینکه مطبوعات برازی خواسته نشده بود، اما معلومات را که ما از مقامات برطانوی گرفتیم این بحث ها به سطح وزرا بود. البته از طرف افغانستان دکتر سیب اشرف غنی رئیس جمهور شرکت داشتند. نشست دوم از نهادهای جامعه مدنی بود که میزبانی آن توسط ادارات برطانوی و آیرلندی که به افغانستان فعالیت میکنند اینا بحث های طولانی داشتند در رابطه با مسائل فساد اداری در افغانستان، مسائل حقوق بشر، خدمات اولیه که از طرف حکومت افغانستان ارائه می شود. البته این مسائل مطرح شد. در آخر نشست دکتر سیب عبدالله به نشست شریک شدند و از پیشنهاداتی که از طرف نهادهای جامعه مدنی ارائه شده بود از او پشتیبانی کنند و گفتند که اینا سعی میکنند که با نهادهای جامعه مدنی مشترکاً کار کنند و مسائل و مشکلاتی که در بخش‌های مختلف وجود دارند به خاطر حل از او اقدام کنند.
حمید مهمان رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل که برای پوشش خبری کنفرانس لندن به بریتانیا رفته گزارش میداد. این در لندن و در این حال در کابل. مقام های افغان برگزاری کنفرانس لندن را به خاطر تجدید تعهدات جامعه بین المللی با افغانستان مهم میدانند. این مقام ها در آستانه برگزاری نشست لندن در صحبت با رادیو آزادی گفتند که رهبران حکومت وحدت ملی در این نشست دورنمای اقتصادی افغانستان را با جامعه بین المللی شریک ساخته و برای جلب کمک های بین المللی تلاش خواهند کرد. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
در حالی که چند ساعت پیش با برگزاری کنفرانس لندن باقی نمانده، وزارت مالیه افغانستان انتظار دارد تا جامعه جهانی در این نشست بر تداوم کمک‌هایش به افغانستان متحد بماند. عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی از نظر اقتصادی کنفرانس لندن را مهم خوانده گفت که رهبران حکومت وحدت ملی با درک نیازمندی های این کشور تلاش خواهند کرد تا جامعه جهانی را برای تعهد به ادامه کمک هایش با افغانستان تشویق نماید. آقای جیلانی میگوید امیدوار است جامعه جهانی نیز به تعهدات مالیش در قبال افغانستان همچنان متحد بماند.
در همکاری های اقتصادی حکومت افغانستان دیدگاه خود با جامعه جهانی شریک می سازد و پلان های خود درباره انکشاف وضعیت اقتصادی، پیشرفت و انکشاف سکتور خصوصی برنامه خود پیش می کند، شریک می سازد با جامعه جهانی و در هر نقطه‌ای که ما نیاز به همکاری جامعه جهانی داریم این را از پیشان ما می خواهیم. ما امیدواری بسیار مثبت خیلی خوبی داریم از کنفرانس لندن.
کنفرانس لندن پس از کنفرانس توکیو به هدف ادامه همکاری جامعه جهانی برای افغانستان روز پنجشنبه برگزار می‌گردد. تجدید تعهدات کمک‌های مالی نشست توکیو، افزایش مؤثریت کمک‌ها از طریق بودجه حکومت افغانستان و زمینه‌سازی جامعه جهانی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای از مهم‌ترین انتظارات حکومت افغانستان از نشست لندن است. نسبت به نتایج کنفرانس لندن تنها حکومت و مردم افغانستان امیدوار نیستند، بلکه مقامات بلند رتبه بریتانیایی نیز در آخرین نشست آمادگی های کنفرانس لندن اظهار امیدواری کردند که جامعه جهانی با افغانستان بر ادامه کمک هایش تعهد کند. در همین حال شمار از کارشناسان امور اقتصادی افغانستان میگویند بانک جهان از اوضاع سیاسی موجود در این کشور و نحوه کمک های بین المللی در بیش از یک دهه اخیر آگاه است، اما برای حفظ دستاوردهای چندین ساله به کمک هایش به این کشور ادامه خواهد داد. تاج محمد اکبر یک تن از این کارشناسان:
جامعه جهانی به هیچ وجه نمیخواهد که دستاوردهای 13 ساله که با تمام قربانی های افغانها، نیروهای نظامی و یا مشاورین ملکی فرهای خارجی این دستاوردها به دست آمده، صرف مبالغ بسیار زیاد هنگاف بناهن و ما فکر میکنم که به تداوم این کمک ها متعهد خواهد باشد.
انتظارات حکومت افغانستان از کنفرانس لندن در حال مطرح می شود که پیش از این برخی از نهادهای جامعه مدنی تاکید کرده است که جامعه جهانی باید کمک های خود را مشروط به تعهد، شفافیت و پاسخگویی در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد. کارشناسان افغان می گویند که نیاز است تا رهبران حکومت وحدت ملی پس از بازگشت به کشور اختلافات درونی و منفعت‌های شخصیشان را کنار گذاشته با در نظر داشت منافع ملی در راستای گماشتن افراد شایسته در کابینه و نحوه مصرف کمک‌های بین‌المللی اقدامات لازم را انجام دهند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
بله، و برخی پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 فرستادین تا دقایق بعد. سازمان های امدادرسانی میگویند پس از اینکه نیروهای خارجی در افغانستان عملیات هایشان را متوقف ساختند در مدت یک سال گذشته، شمار زیاد از کارمندان این مؤسسات به مرگ تهدید شدند. این نهادها شکایت دارند که تمویل برنامه هایشان کاهش یافته و کار آنها در برخی مناطق به علت فعالیت های شورشیان محدود شده است. سلطان محمد سرور جزئیات میدهد.
تقریبا نصف کارمندان مؤسسات و ادارات امدادرسان در افغانستان در مدت یک سال گذشته که نیروهای خارجی عملیات خود را متوقف ساختند به مرگ تهدید شدند. این مطلب در یک سروی که در آستانه کنفرانس لندن دیروز نشر شد آمده است. BAAG یک مؤسسه امدادرسان در افغانستان است که به کمک مؤسسات خیریه غیر دولتی بریتانیا و آیرلند فعالیت می کند. کارمندان این مؤسسه و دیگر فعالان حقوق بشر در این سروی خود می گویند که وضعیت امنیتی در افغانستان پیهم ناگوارتر می شود و خود را 60% ناامن احساس می کنند. شورشان طالب و متحدان آنها در چند ماه اخیر حملات خود را در آستانه خروج قوای بین المللی از افغانستان شدت بخشیدند. جاوید نادر رئیس BAAG می گوید چنین تصویر مردم که احساس می کنند به حال خود رها شده اند با خطر مواجه می باشند و کمک از آنها قطع شده است به صورت آشکار دیده می شود. او می افزاید ما در افغانستان هنگامی که همکاران خود را در معرض خطر قرار می دهیم احساس خیانت می کنیم چون از آنها رو می گردانیم و آنها را هم از لحاظ امنیت و هم از لحاظ تمویل به حال خود رها می کنیم. 25% کارکنان مؤسسات امدادرسان در افغانستان میگویند که تمویل برنامه‌های انکشافی آنها در سال گذشته کاهش یافته است. در این سروی مؤسسات امدادرسان آمده است که کار آنها در برخی مناطق به علت فعالیت شورشان محدود شده و دسترسی مردم آسیب پذیر به کمک‌ها قطع شده است. مؤسسه کمک‌های بشری مرسی کور که از مدت 3 سال به این سو در هلمند فعالیت دارد هشدار داده است که اگر برنامه های آنها تمویل نشود پیشرفت های انجام شده در افغانستان در معرض خطر قرار خواهند گرفت. دیوید هاینس رئیس این مؤسسه در افغانستان در یک اعلامیه خود گفته است خروج قوای بین المللی از افغانستان باید پیام افزایش کمک به افغانها را داشته باشد نکاهش.
گزارش بود از تهدیدها و افزایش هشدارها برای کارمندان امدادرسانی. این نهادها میگویند پس از آن که نیروهای بین المللی در افغانستان عملیاتهایشان را متوقف ساختند در 1 سال گذشته شمار زیاد از کارمندان این مؤسسات به مرگ تهدید شدند. در این میان به تازگی گزارش های نشر شدند که کارمندان برخی از مؤسسات خیریه به دلیل ناامنی های اخیر افغانستان را ترک کردند، اما وزارت اقتصاد این گزارش ها را رد می کند. سرپرست این وزارت روز چهارشنبه بر رادیو زاده گفت برخی از کارمندان این مؤسسات به خاطر رخصتی های کریسمس موقتا به تعداد از کشورها رفتند. آرزو غیاثی در مورد از کابل جزئیات می دهد.
وزارت اقتصاد افغانستان تمامی گزارش هایی که گویا برخی از کارمندان مؤسسات خیریه از افغانستان بیرون شده اند را به شدت رد می کند. حکم خان حبیبی سرپرست این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تا کنون در رابطه به خروج اعضای کدام مؤسسه خیریه خارجی از افغانستان مکتوب و یا هم ایمیل رسمی را دریافت نکرده اند.
تا حال و تا همین لحظه که با شما صحبت می کنم ما به شکل رسمی احساس نکردیم که در فعالیت های مؤسسات غیر دولتی کدام وقفه ایجاد شده باشد و یا هم با کدام تهدید جدی مواجه شده باشند و یا اینکه آنان در خصوص بسته نمودن مؤسساتشان کدام خواست کتبی نموده باشند و یا هم توسط ایمیل چیزی گفته باشند. تا حدی که ما در جریان هستیم فعالیت های مؤسسات به شکل عادی ادامه دارد.
اما آقای حبیبی میپذیرد که برخی از کارمندان این مؤسسات به خاطر رخصتی های کریسمس موقتاً به شماری از کشورها رفتند. قبل از این گزارش های منتشر شدند که گویا برخی از کارمندان مؤسسات خیریه جهانی که در افغانستان فعالیت دارند به دلیل حمله های اخیر مخالفان مسلح به فکر خروج موقت از افغانستان شده اند. شهر کابل در بیش از 2 ماه گذشته شاهد بیش از 10 حمله انتحاری و انفجاری بود که 2 حمله آن مؤسسات خیریه را هدف قرار داد. یکی از این حمله ها دفتر مؤسسه افریقای جنوبی که در بخش آموزش فعالیت داشت را هدف قرار داد که در آن 3 تبع خارجی کشته شدند. به اساس گزارش اخیر جامعه جهانی افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که کارمندان مؤسسات خیریه در آن با مشکلات زیادی به شمول ناامنی مواجه اند. به اساس گزارش ها از سال 2014 میلادی تا کنون 36 کارمند مؤسسات خیریه در این کشور کشته شده و 95 تن دیگرشان زخم برداشتند. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که 2150 مؤسسه خیریه در این وزارت ثبت است که از جمله 293 آن مؤسسات خارجی میباشد. مسئولان این وزارت تایید کردند که افزایش ناامنی ها در افغانستان باعث کندی کار برخی از این مؤسسات شده، اما این مسئله را که حتی یکی از آنها فعالیت خود را در این کشور قطع کرده باشند با کلی رد می کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بله، احسان الله از ولایت تخار ولسوالی خواجه‌غار نوشته در پیام خود که شرکت کردن در کنفرانس لندن برای آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله نقش مهم را برای افغان‌ها آورده می‌تونم. نعمت الله از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری نوشته کرده که خدا کنه اشرف غنی و عبدالله روی موضوعات امنیتی در کنفرانس لندن بیشتر صحبت بکنند. حجت الله نظری از ولایت بدخشان نوشته که اشتراک رئیس جمهور و رئیس اجرایه در کنفرانس لندن خیلی ها مفید و مؤثر برای افغانستان است. و یک شنونده دیگه ما آقای شاهینشاه از ولایت اروزگان ولسوالی گیزاب قریه خلیج نوشته که در منطقه شان مشکلات امنیتی خیلی زیاد شده، هر روز جنگ است و از طرف دولت هیچ توجه و کمک صورت نمیگیره. سپاس از این شنونده های ما و شما هم میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین. لطفاً نامتان را با محلتان ذکر کنین، حتما پیام هایتان در جریان برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. حالا 11:30 دقیقه به وقت کابل شده. احمد انایش با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است کنفرانس لندن به میزبانی رهبران افغانستان و بریتانیا امروز گشایش یابد. تلفات کودکان ناشی از انفجارهای ماین و سایر مواد منفجره در افغانستان بیشترین این گونه تلفات در جهان است. وزارت داخلی افغانستان میگوید عبدالرحمن رحیمی به جای جنرال ظاهر ظاهر در پست قماندانی امنی کابل مقرر شده است. شماری از معلولین ولایت کنر شکایت دارند که با استفاده از نام این گروه سوء استفاده صورت میگیرد، در حالی که زندگی آنان با مشکلات زیاد همراه است. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و تهران در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی در عراق کدام هماهنگی ندارند، اما هر اقدام نظامی ایران در برابر این گروه مثبت خواهد بود. یک درگیری مسلحانه صبح امروز در گروزنی پایتخت جمهوری چچن صورت گرفت. جناح شبکه القاعده در یمن مسئولیت حمله دیروز بر اقامتگاه سفیر ایران در صنعا را به عهده گرفته است. اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین همدیگر را به تخطی از آتش بس در اطراف میدان هوایی دونتسک متهم ساختند. و قوه قضاییه ایران مدت توقیف قبل از محاکمه جاسم رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را 2 ماهی دیگر تمدید کرد.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. سپاس از همراهی هر یکتان تا این ساعت. امروز 4 دسامبر هست و لندن میزبان یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان است. رهبران افغانستان و بریتانیا تا چند ساعت دیگر این نشست را افتتاح خواهند کرد. برای افغانستان این نشست اهمیت زیاد دارد. در بسیاری از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی در این مورد مطالب و مقاله‌های نشر شدند. تا دقایق بعد تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین المللی را در مورد کنفرانس لندن مرور خواهیم کرد. حکومت افغانستان هیئت را به ایران میفرستد تا از مقام‌های آن کشور تقاضا کند که ویزای اقامت 100,000 مهاجر افغان را تمدید کند. اگر اسناد این مهاجران تمدید نشود، امکان دارد آنها از ایران اخراج شوند. مسئله تمدید ویزای اقامت مهاجران افغان در ایران در حال پیش می‌آید که ایران هفته گذشته از توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن انتقاد کرد. کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که ایران برای زیر فشار قرار دادن حکومت افغانستان از مسئله مهاجران میتواند کار گیرد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان یک هیئت به ایران میفرستد تا از مقامات این کشور تقاضا کند که مدت اعتبار ویزاهای اقامت بیش از 760,000 مهاجر افغان را تمدید کند. سازمان ملل متحد میگوید حدود 1,000,000 افغان مهاجر در ایران ثبت و راجستر می باشند که اکثریت آنها قبل از سال 2001 به این کشور همسایه رفتند، ولی آن عده از افغانان که پس از سال 2001 به ایران رفتند به ویزای اقامت قابل اعتبار در این کشور نیاز دارند. سازمان ملل متحد میگوید این عده از مهاجران افغان به مشکل می توانند خود را ثبت و راجستر کنند و اسناد اقامت به دست آورند. یک سخنگوی حکومت افغانستان روز چهارشنبه گفت هیئت افغانی از
مقامات ایران تقاضا خواهد کرد که ویزای اقامت حدود 1,000,000 مهاجر افغان را برای مدت حداقل 1 سال تمدید کنند. آژانس خبررسانی نیمه دولتی تسنیم ایران در یک گزارش خود گفت ویزاهای اقامت افغانانی که راجستر نشده اند از ماه جون گذشته به این سو برای مدت 6 ماه تمدید شده اند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می دهد که حدود 760,000 افغان راجستر نشده در ایران زندگی می کنند که اعتبار ویزای اقامت موقت آنها پس از 20 روز باطل می شود و این نگرانی وجود دارد که شاید ایران آنها را اخراج کند. ایران در سالهای گذشته هم افغانان مهاجر را در زمستان از کشور اخراج کرده است. دکتر اکبر وردگ، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان مقیم فرانسه، به این باور است که تهران برای زیر فشار قرار دادن دولت افغانستان از مسئله مهاجران افغان می تواند استفاده کند.
دولت ایران وقتی که خواسته باشه سر حکومت افغانستان فشار وارد کنه، می تواند از موجودیت مهاجرینی که در ایران ساکن هستند استفاده کنه. طوری که در این روزا دیده می شود رئیس جمهور جدید با ممالک پاکستان، عربستان و چین سفر کرده و به ایران نزدیک سفر انجام داده. من فکر میکنم که این کار حکومت جدید باعث نارضایتی مقامات ایرانی است و به این وسیله میخواهد حکومت افغانستان یک نوع زیر فشار قرار بده تا در سیاست خود تجدید نظر کنه و ایران را در عین سطح قرار بده مثل سایر ممالکی که قبل نامشان گرفت.
وزارت خارجه ایران روز شنبه گذشته از توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن انتقاد کرده گفت ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان و بهبودی ثبات و امنیت در این کشور جنگ زده کمک نخواهد کرد. اما این وزارت از ابراز نظر درباره امکان اخراج مهاجران افغان از ایران خودداری کرده است. در مدت 13 سال گذشته تقریبا 1,000,000 مهاجر افغان مقیم ایران با کمک سازمان ملل متحد به کشور خود برگشتند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به شماره از روزنامه ها و نشریه های غربی که در مورد کنفرانس لندن نقش جامعه بین المللی و آینده افغانستان مطالبه را نشر کردند. روزنامه بریتانیایی اندپندنت با عنوان چالش های آینده افغانستان مقاله ایران نشر کرده است. روزنامه می نویسد حضور غرب در افغانستان حدود 1 تریلیون دلار هزینه برداشت، هزاران کشته در جا گذاشت اما دستاورده نداشت. به نوشته اندپندنت روز پنجشنبه کنفرانس لندن در مورد افغانستان آغاز می شود اما چالش های زیادی در این کشور وجود دارند. روزنامه همچنان می نویسد به نظر می رسد که انتقال قدرت و بعض دستاوردها یک موفقیت در افغانستان بوده، اما واقعیت این است که پس از 13 سال از برخورد نخستین بم آمریکایی در کابل و با گذشت 12 سال از سقوط طالبان، شورش های این گروه قوی تر از هر زمان دیگر شده و طالبان بخش های بزرگتر را در جنوب، شرق و شمال افغانستان در کنترل خود دارند. اندپندنت همچنان با فساد اداری با عنوان چالش در افغانستان در جریان حضور نیروهای بین المللی در بیش از یک دهه گذشته اشاره کرده است. بنوشته مقاله نویس ادعا می شود که 6.7 میلیون کودک افغان به مکتب می روند که بیش از 2.5 میلیون تنشان دختر هستند، اما آنها با مشکل جدی استادان مسلکی و بی سواد روبرواند. روزنامه همچنان می نویسد اگر رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت موفق شوند تا وجود برخی مخالفت ها همکاری هایشان را برای برداشتن چالش ها بیشتر سازند، نتیجه خیلی قابل توجه خواهد بود. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف می نویسد نمی شود افغانستان را در حالی که تروریستان در پناهگاه ها منتظرند در هرج و مرج رها کرد. روزنامه در آستانه برگزاری کنفرانس لندن به حملات شورشیان در کابل و سایر مناطق اشاره کرده است. بنوشته روزنامه ناامنی و شورش ها تنها در کابل محدود نمانده و سایر مناطق هم شاهد حملات و درگیری ها بودند. اما دیلی تلگراف روی این نکته هم توجه کرده که افغان ها حالا در وضعیت قرار دارند که با نیروی 350,000 نفری امنیتی از خود دفاع کنند. روزنامه می نویسد که امریکا و سایر کشورها به شمول بریتانیا فرصت دارند تا در جریان کنفرانس لندن از تعهداتشان برای افغانستان اطمینان دوباره بدهند. بنوشته دیلی تلگراف، بدون کمک‌های مالی افغانستان شاید زود وارد یک هرج و مرج شود، چنانچه وضعیت ناگوار را پس از خروج قشون سرخ در اواخر دهه 80 میلادی تجربه کرد. و روزنامه تایمز می‌نویسد افغان‌ها از غرب می‌خواهند تا آنها را در میان ترور طالبان رها نکند. بنوشته روزنامه، جوانان افغان در آستانه برگزاری کنفرانس لندن با شمار از مقامات به شمول جستن کرنینگ وزیر انکشاف بین‌المللی بریتانیا دیدن کردند و از آن کشور خواستند تا افغانستان را تنها نگذارد. روزنامه اظهارات ماریا رهین، مسئول یک برنامه مدنی زنان را در ولایت بلخ نقل کرده که گفته است اگر افغانستان با ناامنی‌های بیشتر روبرو شود، گذشته ها تکرار خواهد شد و این نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمامی جهان خیلی ناگوار خواهد بود. تایم سخنان بریالای هلمن، مسئول یک شبکه رادیو تلویزیون را هم نشر کرده که گفته است وضعیت امنیتی شمال هلمند خراب است و اگر به وضعیت فعلی توجه نشود، برای نیروهای افغان دشوار خواهد بود تا بعد دفاع از خود ادامه دهند. روزنامه همچنان نوشته است برنامه آموزشی نیروهای بریتانیایی برای افغانها از سوی وزارت انکشاف بین المللی این کشور همین دوشنبه به پایان رسید که حدود 5 میلیون پوند هزینه برداشت. این وزارت گفته است که کمک‌های مالی بریتانیا به افغانستان به اندازه حاضر حداقل تا سال 2017 ادامه خواهد یافت. ساعت 11:40 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. فراموش نکنین که در برنامه های امروز رادیو آزادی تازه ترین ها را در مورد کنفرانس لندن هر لحظه برایتان خواهیم گفت. خبرنگاران رادیو آزادی در لندن و کابل از تازه ترین ها در این مورد برایتان جزئیات خواهند داد. سپاس از همراهی هر یکتان در این برنامه. با من جاوید نعیمی و همکارانم حالا هم برنامه های هفتوار ما تا دقایق بعد. برنامه حقیقت چیست؟ نخست در جستجوی انصاف که جاوید حسن‌زاده تهیه کرده.
من نه وایسته دارم نه زور دارم هیچ.
من خانم جباشنم ملد و پسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص داده ایم به مشکل باشندگان ولسوالی چرخ ولایت لوگر که از ناامنی و عدم کنترل دولت در این ولسوالی شکایت دارند. یکی از دختران در این ولسوالی با رادیو آزادی تماس گرفته و میگوید زنان و مردان این ولسوالی از دست افراد مسلح طالب و ناشناس اذیت میشوند و زندگی ناآرام دارند. بیشتر توجه کنید به سخنان این باشنده ولسوالی لوگر که مشکلش را این گونه مطرح میکند.
نام ملایلا.
از کجا تماس گرفتی و بگو که مشکلتان چی است؟
از ولایت لوگر، از ولسوالی چرخ. مشکل آنی است که خانه ما اساسی ملا زیاد پدا است. نه بازار کسر میمونه، نه در این کوچا کسر میمونه، یه تانو نگرده. کسر اگه گیر میگونه باش شلاق میزنه، بسیار بدا است نه.
در کدام منطقه ولسوالی چرخ؟
ولسوالی چرخ بسیار ملا زیاد شده. نومش ملا هستم کلشم بسکته طالبا هستم.
تنها بر خانما مزاحمت خلق میکنن، نه میمانشان بری یا مردارم کتشان کدام برخورد میکنه؟
مردم که زن هم تنه مردم که گرده تنه مردم از شب میاید خانه شان بیرون میکنه در جوی طرف گیر که از سرش میبوره.
این مردم ها چه قسم هستن؟ با چه قسم کالا آمدن؟
با لباس عسکر میاید، با لباس اردوی ملی میاید کلشان. با خودشان ملاسم در لباس اردوی ملی میاید دینجا بک سرهای کسر میگیرند، تلاشی میکنند، در کار که دلشون شون تو میکنند.
از چه وقت به این طرف این مشکل در منطقه تان ایجاد شده؟
بسیار وقت شد. دولت چه فکر نداره کنسل تولی کرد. سه سال چهار سال شکر بدول است و ایکم وقت میشه زیاد مشکل است.
دوجه کدام پسته هم امنیتی است کسی از این جلوگیری میکنه؟ با حکومت کسی شکایت کرده نکرده؟
تو اصلا پستم گوش نمیرسه دیگه. خو بیخی هم تو بندی هستم، بیرون نمیتونم. دمو اون چی خود هستم؟
کی بندی است؟
امو اسکاروی که دمو جه هستم، امو برو نمیتونم کلش کم بیرون میشه مزنم نشه.
یعنی نمیتونه که تازیا مقاومت کنه اسکارام؟
نه بیرون نمیتونم، دمو جای خود هستم، دمو جای شم سرشم نمیارن.
در مجموع مشکلات خود شما چی است؟ شما فعلا چی مشکل دارین؟
ما مشکل ما نیست که این ملا باید از رسول چرگم شد. چرا دولت توجه نمیکنه؟ چرا دولت دست به زیر چرخ نیست؟
با خود چی مشکل ایجاد کرده؟ مثلا با این فامیل خود چی مشکل ایجاد کرده؟
با فامیل خود ما خود با کتن در تای زیر پسته قرار داریم. غیر استفاده کرده جنگ میاد، جنگ میشه در خانه ما مرمی میاد، اوان میاد.
این مرمی و اوان از طرف کی فایر میشه؟
خو اگر طالب وقت میزنه دولت میزنه در خونه ما میخوره. خو معلومات هم یادتم که او میزنه در خونه هر کدوم میخوره.
کسی تا فعلا کشته و زخمی هم شده از امی کسایی که در این منطقه هستن، همسایه‌تون و از خودتون کسی کدوم کس آسیب دیده؟
کس زیادن زنات تا زنات خونه ما کشته شد، شتوکار زده شد.
شما در این مورد به حکومت شکایت کرده این؟ کسی از مردایتون رفته در منطقه شکایت کرده؟
شکایت نمیتونن. اگر شکایت کنن از خونه خبر میشه میاد که کوچ میشوار دلار میذارندش.
این مردما تازه پیدا شدن در منطقه تون یا از چند سال به این طرف هستن؟
از چند سال هستن. خدا از طرف میاد، از هر طرف میاد. اینجا کلی کلمه شناسیه در خانهشون شب می باشن روز بالا میشن مردم را هر کار رو درخش میکنن.
تنها که مردم منطقه قرض دار هستن یا دیگه مردم هم اذیت میکنن؟
کلا از بیرون که میره بتر وضعیت میکنن، میبرن شهر کار میزنن، شلت میکنن که شما جاسوس هستین فلان هستین.
در مجموع همین مردای منطقه شما در میجا که زندگی میکنین، آیا با کاروبار خود آزاد رفته میتونن نمیتونن؟ هست که مانع کار مردای تانم در این منطقه شده؟ یا
اگر بس طالب نباشه کتیش طرفداری که بیکنه که زغر نداره، اگر طرفداری که نکنه که پیشتریشی کنه یا نمیمونه.
مکتب ها چطور است؟ اطفال مکتب میرن نمیرن؟ در قسمت کلینیکتان، مکتبتان، در این بخش ها کدام فعلا فعالیت وجود داره یا ایست که هم مزدود است؟
مکتب ها خواست خب مکتب های دختران نیست، از دختران بند است، از بچه های که هست.
خود آخر خواست خود چی است؟ از حکومت چی خواست داری؟ از مقامات لوگر چی خواست داری؟
حالا ما نیست تقاضا دارم از اولای از کمدی دولت که میول فالی کس باید آروم شود بخیر کس درو بیر نمتنم. ما بخاطر امزی تماس بسیم که چس چرا آروم نمیشه کلا یه آروم شو ولی چس هم تو منده.
ما مشکل باشندگان ولسوالی چرخ را در مورد موجودیت این افراد مسلح با آقای عبدالحکیم اساقزی قماندان امنی ولایت لوگر مطرح کردیم و اینیز این مشکلات را تایید میکند.
ما واقعا هم که در ولسوالی چرخ در سطح لوگر در ولسوالی چرخ مشکلات زیاد داریم. یگانه مشکلی وای نمیشه که کمبود پرسنل است. واقعا از این اطلاع داریم که از دست همی مردم گمراه مردم به تکلیف هستند، سخت دچاری مشکل هستند و همیشه برای ما زنگ میزنند، با خطی ما تماس میگیرند و متاسفانه که نسبت کمبود پرسنل ما تمام مشکلات مردم ها که در هر ساحه ما پوسته باید داشته باشیم و از هر قریه باید جدا جدا دفاع بکنیم و مردم ها مطمئن بسازیم که با دولت همکار باشند. صرف و رقمی که ما در محمد آقا و در مرکز و در برکی برک و در حتی در حضر در باز خدمتایش در خوشی تانیستیم که در هر قریه رسیدگی به امنیت مردم بتانیم، در چرخ نمیتانیم به نسبت کمبود پرسنل که ما را وجود جابجا داریم و پرسنل تشکیلی که ولسوالی چرخ داره بسیار پایین است. عربی چرخ بسیار خطرناک است، مخالفین از این موقع استفاده کرده و راستی هم مشکلاتی به مردم ایجاد کرده.
شما تا فعلا چی اقدامات کردین؟ با وزارت داخلی افغانستان تماس گرفتین؟ این مشکل با مقامات وزارت داخله مطرح کردین؟
بله، ما به مقامات همیشه پیشنهاد کردیم و برای ما وعده داده که در سال 94 ممکن تشکیل بعضی ولسوالیایی که نفوسش زیاد باشه با اندازه نفوس تشکیل بلند بره و پرسنل زیاد شود. بعد از ما یک چند نقطه که نقطه حاکم است در ولسوالی ها در اونجا نیروهای امنیتی را جابجا بکنیم و بتانیم که به مشکل مردم رسیدگی بکنیم.
چرا در چند سال گذشته اقدام به خاطر از این نشده که تا پرسنل افزایش پیدا کنه؟
اقدام شده البته و این مشکل یک سال، یک دو سال، سی سال پیش این موضوع ایجاد شده، یعنی مشکلات فشارهای مخالفین در وجه زیاد شده. شاید اقدام شده تا والی همین مشکل کمبود پرسنل و رسوالی ها را کنه.
خب این مردم باشنده های از این محل شکایت از این دارن و میگن که در این منطقه افراد طالب بیامی ملاها با لباس اردوی ملی و پلیس میان و در منطقه میگردن و خانم ها را شلاق میزنن، مردا را اگر روز کدام گپی میزنن از طرف شب از خانه میبره و سر میبره. معلومات شما در مورد از این افراد چی است؟
شما بهتر معلوم است که همسایه افغانستان هم در امور افغانستان دست میزنه و بعضی از مشکلات خلق میکنه و فعلا یک تعداد مردمی که منافیشان در خطر است و هم در لباسی طالب و دیگه و دیگه که یا فراری است یا غیست به حساب دولت که باید او بندی شوه یا فرزن جریمه شوه یا در منطقه امن کدام جنایتی که میکنه باز میره اونجا به اون مردم ناراضی میپیونده و مشکلات خلق میکنه کلش به نام طالب. بیلر خوار بدنامی که میر طالب سر خود قبول میکنه و همه کسایی هست که خارج از مرزهای افغانستان تربیه میشه و با افغانستان فرستاده میشه در چرخ راستی همه مردم فشار زیاد آورده.
چی اطمینان میتونیم که بخاطر رفع مشکلات مردم در ولسوالی چی اقدامات روی دست است؟
خدا مهربان است، پروگرام های مختلفی در دست است که مشکلات اساسی در همیجا است که اونجا در دیگر ولسوالی هم پلیس محلی داریم، در همیجا ولسوالی نداریم. انشاءالله و رحمان اگر تشکیل پلیس محلی هم سرش کار میشه و سیزیش مردم هم سرش کار میشه با مردم اطمینان بتیم که در سال آینده همین مشکلات ها رفع بکودی نشه و کم.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که خدمتتان پیشکش نمودیم. با امید اینکه وزارت های داخله و دفاع ملی برای حل مشکل باشندگان این ولسوالی اقدام نمایند، برنامه را در همینجا خاتمه می‌دهیم. شما هم اگر مشکل دارید با ما در تماس شده آن را مطرح کنید. شماره تلفن ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با پیتر دافی، معاون یو اس ای دی یا اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در افغانستان، درباره برنامه 5 ساله تقویت توانمندی زنان افغان که از سوی این اداره راه اندازی شده گفتگو می‌کنیم. لطفاً در نخست کمی درباره همین پروگرامتون که برای تقویت توانمندی زنان افغان راه اندازی شده کمی معلومات بدین.
Wonderful. Yeah, thank you for asking.
پروموت یکی از برنامه‌های آمریکا است که برای زنان افغان زمینه ترقی و پیشرفت فراهم می‌کند. این پروژه با اساس همکاری‌های 12 ساله ما در افغانستان مد نظر گرفته شده است که بیشتر و آن عید زنان نسل جدید که ما آن را زنان رهبر می‌نامیم تمرکز خواهد داشت. این زنان همکنون در بخش تجارت، سیاست و نهادهای مدنی مصروف کار هستند. این پروژه 5 سال عمر دارد و در گام نخست تقریبا 216 میلیون دلار برای تطبیق آن در نظر گرفته شده است.
اگر مشخصا بگوین مفاد این پروگرام در آینده به زنان افغان چه خواهد بود؟
هدف از پروگرام تقویت توانمندی زنان این است که به آن عده زنان باسواد که همکنون در ادارات کار میکنند آموزش داده شود تا آنها رهبریت را در بخش تجارت و سیاست به دست گیرند، رهبریتی که بتواند کار موثری برای خاتمه بخشیدن به نگرانی های زنان انجام دهد، یعنی به زنان زمینه راهیابی با پوهنتون ها و دیگر مکان های آموزشی فراهم گردد تا نقش زنان در ادارات حکومت افزایش یابد.
Playing a bigger role in decision making.
چه تعداد از زنان افغان از این برنامه شما مستفید خواهند شد؟
هدف ما این است که 75 هزار زن را تحت پوشش این برنامه قرار دهیم. برنامه تقویت توانمندی زنان یکی از پروگرام‌های مساعدتی حکومت آمریکا برای تأمین حقوق زنان می باشد. علاوه بر این ما هم اکنون پروگرام‌های دیگری هم در بخش فراهم آوری زمینه آموزش‌های ابتدایی با دختران را در افغانستان داریم. در تمام این کشور پروژه‌های پیشرفت تجارت را داریم. پروگرام تقویت توانمندی زنان شامل زنان و دختران می شود که تا حد آموزش دیده ما موفقیت‌های داشته اند. بنابراین هدف ما همین 75 هزار زن افغان می باشد.
شما می دانین که اکثر زنان افغان بی سواد باقی ماندن و در قریه و دهات افغانستان زندگی می کنن. آیا برنامه تقویت توانمندی زنان که از سوی USAID راه اندازی شده به اونا هم کدام مفاد خواهد داشت؟
شما می دانید که امریکا با وزارت معارف و برخی از مؤسسات دیگر از نزدیک کار می کند تا به زنان قریه نشین زمینه آموزش فراهم گردد. ما برای تعلیم پسران و دختران افغان پروژه هایی را در دهات و قریه جات داریم، اما برنامه تقویت توانمندی زنان افغان آن عده زنان را مورد پوشش قرار می دهد که آموزش دیدن و همکنون مصروف کارها هم هستند. گفتنی است که ما با حکومت افغانستان در بخش فراهم آوری امکانات آموزش های ابتدایی که بسیار مهم است از نزدیک کار میکنیم.
پس حتما شما به این باور هستین که همکاری حکومت افغانستان میتونه این برنامه تقویت توانمندی زنان افغان کامیاب بسازه، بله؟
بله دقیقاً، تا فعلا بسیار خوش هستیم. ما از کارکرد 12 ساله خود با حکومت و مؤسسات در افغانستان و همکاری آنان بسیار خوش هستیم. برنامه تقویت توانمندی زنان افغان چند هفته قبل از سوی رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی افتتاح شد و تا حالا از چگونگی همکاری حکومت افغانستان در این بخش بسیار راضی هستیم.
آیا حکومت آمریکا و اداره انکشافی این کشور از مقدار هزینه تعیین شده برای انجام این برنامه رضایت دارن؟
برای تطبیق درست برنامه تقویت توانمندی زنان افغان همکاری حکومت افغانستان بسیار مهم است. قسمی که من قبلا هم اشاره کردم، ما طرح این برنامه را در ابتدا با حکومت و وزارت زنان افغان در میان گذاشتیم. ما در آینده نیز با حکومت افغانستان در بخش تقویت این برنامه همکاری خواهیم کرد، اما این برنامه را اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا به پیش می‌برد. ما از طریق مؤسسات و قراردادهای مختلف برنامه تقویت توانمندی زنان افغان را به پیش خواهیم برد تا به نتیجه برسیم.
چگونه از بودجه که بر تطبیق برنامه به مصرف می رسد نظارت خواهید کرد؟
ما از پروژه های خود به گونه درست نظارت می کنیم. ناظرین را در بخش مالی خود داریم. پروگرام پروموت یا تقویت توانمندی زنان افغان کمی غیر معمول است که برای آن تیم های نظارت کننده را تشکیل داده ایم. اما به ما مهم این است که برای این برنامه اولویت قائل شویم. این را بدانیم که آیا نتیجه دلخواه ما به دست می آید یا نه. این که مردم درباره برنامه ما چی نظر دارند و ما باید از آن آنان را درباره مفاد برنامه تقویت توانمندی زنان افغان روشن سازیم و ما پلان داریم که برای تقویت توانمندی زنان افغان یک کمپین گسترده را راه اندازی کنیم و از تمامی این کارها به گونه درست نظارت صورت خواهد گرفت.
در گذشته پولهای زیاده به هدف پیشرفت زنان در افغانستان به مصرف رسیده. مردم و حکومت چگونه باور کنند که این برنامه شما موثریت چشمگیر داشته میتونه؟
این درست است که در 12 سال گذشته بیشترین بودجه و هدف پیشرفت زنان در افغانستان به مصرف رسیده است. اما وقتی که تعداد دختران پوهنتون رو را می‌بینیم و در دیگر بخش‌ها و شمول بخش صحی فعالیت زنان را وقتی مشاهده می‌کنیم، این امیدواری به ما دست می‌دهد که برنامه تقویت توانمندی زنان افغان کامیاب می‌شود و این باور بر اساس تجربه‌های کامیاب گذشته به ما دست داده است. در جریان تطبیق این برنامه ما فیدبک مردم را هم خواهیم گرفت که برنامه چگونه به پیش می رود. با رؤسای مؤسسات و ادارات دولتی که در تطبیق این برنامه با ما کار می کنند از نزدیک کار خواهیم کرد تا به اساس دریافت فیدبک ها تغییرات و اصلاحات را برای انجام بهتر برنامه و میان آوریم.
با در نظر داشت ناامنی ها و خشونت های رنگارنگ با زنان در قریه و دهات افغانستان، چطور باورمند هستین که این برنامه تقویت توانمندی زنان افغان موفق خواهد شد؟
پیش از آن که این برنامه را آغاز کنیم با وزارت زنان افغانستان و فعالان حقوق زن کار کردیم تا مشخص بسازیم که در کدام مناطق این برنامه را تطبیق کنیم. زنان و مردان زیادی هستند که جرأت کرده و برای تقویت توانمندی زنان در افغانستان کار میکنند و ما هم از آنان حمایت میکنیم.
قسمی که ما دیدیم در روز افتتاح این برنامه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم از آن اعلام حمایت کرد. فکر میکنین که این حمایت تا ختم برنامه و تطبیق کلی او ادامه خواهد بیافه؟
بله، این حمایت ادامه می‌یابد. ما در بخش تامین حقوق زنان با افغانستان همکاری‌های گسترده داریم.
لطفاً بگوین که همین برنامه تقویت توانمندی زنان افغان به چند بخش تقسیم شده و هر کدامش چه زمان رسماً آغاز میشه؟
بله، این برنامه به چندین بخش تقسیم شده که یکی آن به رهبری زنان تمرکز دارد، دیگرش اختصاص یافته به بخش اقتصاد و بخش سوم آن به نقش زنان در حکومت و جامعه مدنی تمرکز دارد. علاوه بر این، پروگرام های خاصی را در بخش فراهم آوری اسکالرشپ ها جهت شمولیت در پوهنتون ها هم روی دست داریم. بخش رهبری زنان آغاز شده است. حالا کار روی این جریان دارد تا مشخص بسازیم که کدام زنها شامل این برنامه شوند. برای تطبیق این بخش شمار زیادی از مؤسسات با ما همکاری می کنند و بخش های دیگر برنامه تقویت توانمندی زنان که شامل اقتصاد و حکومت می شود در سال 2015 میلادی رسما آغاز می گردد.
آیا حکومت افغانستان به شما تعهد کرده که زنان فارغ از دوره آموزش مسائل مربوط به رهبری را در پست های بلند دولتی به کار می گماره؟
به اساس پروگرام هایی که در سالهای گذشته داشتیم کامیاب ثابت شدیم. ما برای زنان دوره های کوتاه مدت آموزشی را داشتیم. زنان زیاد از همان دوره ها با وزارت خانه ها مقرر شدند. از جانب دیگر ما این مسئله را می دانیم که حکومت افغانستان تعهد کرده که در بخش خدمات ملکی 30% چوکی ها را به زنان اختصاص داده است و ما آرزو داریم که همین پروگرام بتواند تعهد حکومت افغانستان را متحقق سازد.
بسیار تشکر آقای پیتر دافی که با ما مصاحبه کردین. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ مسپارم.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را بر روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
از بستر گلهای سرخواز میخواند کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند گویی عاشق از عشقایش باز میخواند گویی عاشق از عشقایش باز میخواند کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند